السلام علیک یا علی ابن المسلم. اللهم
صل على علی ابن المسلم عبدك وغلي دينك المعين.
ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شده ما دریا که خانه خانه خورشید است.
صبحتون بخیر دوستان خوبم، ممنونم که با رادیو نمایش همراه هستید. دعوتتون میکنم بشنوید برنامه سایه سار مهر رو از رادیو نمایش.
سایه سار مهر.
بعضیا گمان کردن بچه یتیا دون شأن عقل عمل میکنن و مدار عقل و حاکم نمیدانن. هرگز این نیست. اتفاقا در همین ایام ابتلای به کرونا ما میبینیم بر اساس گزارشی که وزیر محترم بهداشت در هیئت دولت خدمت رئیس جمهور دادن، سهم هیئت ها و مساجد و مشاهد مشرفه در ابتلا و شیوع ویروس کرونا 44% یعنی 6% دیگه اضافه شه تازه میشه 50%، یعنی 0.5%.
خیلی خوب بود، خیلی
فاصله خیلی اندازه 2 متر حداقل 1.5 متر رعایت میکردن. موقعی هم که میخواستیم وارد حسینیه بشی تست میگرفتن، یعنی حرارت بدن چیز میکردن، تست میکردن، اسپری میزدن. الحمدلله همه چی خیلی خوب برگذشت.
بالاخره فاصله ها رعایت بودش، یا مثلا نظری که حتی هر سال بودش امسال نبود، زیاد شلوغ نبود.
همه ما ملزم بودیم که رعایت اصول بهداشتی رو بکنیم که مبادا این مریضی رو خودمون بگیریم و به خانواده ما انتقال بدیم.
بعد محلا رعایت نمی‌کردن.
بستگی به جاش داره. مثلا ما دو جایی که رفتیم خیلی خوب بود. مردم زیر اندازه خودشونو برده بودن و همه با فاصله نمی‌شست. یعنی خود مردم مراعات می‌کردن. حالا تقریباشون میگم که مثلا واقعا 99% مردم ماسک زده بودن.
قبل از شروع محرم دوستان کمک کردن، الحمدلله مکانهای روباز در اختیار هیئت‌ها قرار گرفت. جلسات هماندیشی هم با مبلغان ائمه جماعات محترم و دوستان هیئتی داشتیم. خدا رو شکر با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از عزیزانی که نهایت همکاری رو با سازمان داشتن، ما بازدیدهایی رو از هیئت‌ها قبل و بعد از شروع مراسمات داشتیم. گزارشی که بنده امروز میدم این هست که الحمدلله حدود 90% هیئات پروتکل‌ها رو رعایت کردن، لطف کردن، مراسمات با شکوهی رو برگزار کردن.
خیلی فاصله ها رو حفظ میکردن، ماکس میزدن، قشنگ خیلی بهداشت رعایت میکردن.
امسال من و دخترم از پشت پنجره دیدیم. اتفاقا دخترم و مامان ببین فاصله همه 1 متر 1 متر ماسک داشتن.
بسیار خوب بود و پروتکلاشون رعایت میشد و فاصله گذاری اجتماعی و افراد بدون ماسک رو راه نمیدادن. و
به نظر من خوب بود، خیلی خوب بود. به نظر من تا 90-95% رعایت میشد همه جا. جایی خیلی کمی هم بود، اشکالایی بود.
مسجد حضرت رسول تو شهر پردیس هم من اونجا همه فاصله ها رعایت شده بود، فاصله های اجتماعی، همه هم ماسک و دستکش استفاده کردن و بسیار عالی بود.
مسجد جلوش سبز، یعنی سبز مصنوعی گذاشته بودیم، بعد دیگه بیرون نشسته بودیم که داخل مسجد نباشه، فضا بسته باشه. تو محوطه باز بودیم، مثل تو حیات مسجد بودیم، حالا با فاصله و اینا خلاصه اینطوری رعایت میکردیم.
پارسال ما تو خونه مراسم اجرا کردیم، ولی امسال تو خیابون
پیریزی داشتیم. خیلی مرتب
همشون ماسک که داشتن، فاصله ها که رعایت میکردن، عالی بود.
از این مردم عزادار ممنونیم، همه به خوبی رعایت کردن.
همینجا از فرصت استفاده میکنم و از ملت عزیز ایران تشکر میکنم به خاطر حسن رفتارشون در دهه عاشورا، که واقعا امسال رو همطور که بعضی از آقایون دیگرم در بیاناتشون فرمودند به عنوان یک پدیده در تاریخ کشور ماندگار کرد. این اتفاقی که افتاد، وجود محدودیت‌های شدید ناشی از بیماری و انتشار بیماری و مراقبت از اینکه این انتشار انجام نگیره، در عین حال حفظ شور حسینی و حفظ مجالس، مجالس عظیمی که تشکیل شد و حرکت عظیم معنوی که مردم از خودشون نشون دادن و همچنین گویندگان محترم، مدعان و برسیخانان محترم و عزیز، از همشون من واقعا صمیمانه تشکر میکنم. بنده کسی نیستم که من تشکر کنم، به عنوان یه فرد مرید اهل بیت علیهم السلام و مرید عاشورا بنده هم حقیقتا متشکرم.
صبح بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید. کارشناس محترم هواشناسی سرکار خانم رفیعی ارتباطشون با ما برقراره تا از وضعیت آب و هوای امروز به ما گزارش کنن. خانم رفیعی عزیز سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم سرکار خانم محمدی، من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو نمایش سلام و صبح بخیر عرض میکنم. حضورتون عرض کنم امروز در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف رو داریم، جمع پایدار و آرام خواهد بود و روزهای دوشنبه و سه شنبه در ارتفاعات البرز، سواحل دریای خزر و بخشایی از استان اردبیل انتظار داریم بارش پراکنده رخ بده و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه علاوه بر این مناطق همین شرایط جوی رو در بخشایی از آذربایجان‌های شرقی و غربی هم خواهیم داشت. طی پنج روز آینده در بخش‌های شرق و جنوب شرق کشور به ویژه در منطقه زابل همچنان پدیده غالب وزش باد شدید خواهد بود که همراه با گرد و خاک خواهد شد و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم پیش‌بینی می‌کنیم در بخش‌هایی از خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، یزد، شمال اصفهان، قم و همینطور جنوب تهران و استان مرکزی و بخشایی از غرب و جنوب غرب کشور وزش باد به نسبت شدید رو داشته باشیم که در مناطق مستعد احتمال خیزش گرد و خاک هم برای مناطق وجود داره. از بعد از ظهر روز دوشنبه فردا تا پایان هفته نیز دمای هوا در نوار شمالی کشور روند کاهشی رو خواهد داشت که حدوداً بین 4 تا 6 درجه خواهد بود. تهران هم امروز آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. فردا هم همین شرایط رو در تهران تجربه می‌کنیم و حداکثر دما امروز در تهران به 34 درجه بالای صفر میرسه، نسبت به دیروز 2 درجه افزایش خواهد داشت و حداقل دمای امروز صبح تهران مهرآباد به 22 درجه بالای صفر رسید. پیش بینی می‌کنیم فردا حداقل دمای تهران به 23 درجه بالای صفر برسه. حضورتون عرض کنم خنک‌ترین مرکز استان هم امروز شهر رکورد گزارش شد با دمای حداقل 6 درجه بالای صفر، اردبیل 9 درجه بالای صفر و مراکزی مثل همدان و کرمان دمای 10 درجه بالای صفر رو امروز صبح تجربه کردن. گرمترین مرکز استان هم دیروز اهواز بوده با دمای حداکثر 43 درجه بالای صفر.
بسیار ممنونم خانم رفیعی عزیز، تا دیداری دیگر شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ. دوست عزیزم، از بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ساعت 8:10:57 است، یعنی دیگه در واقع 8:11 و امیدوارم که همچنان همراهیتون رو با ما ادامه بدید. خیلی دلمون میخواد نظرها و پیشنهادهای خوب و راهگشاتون رو در مورد برنامه‌هایی که از رادیو نمایش میشنوید به ما اطلاع بدین از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 301075.
رادیو نمایش تقدیم میکنند. نقد و نمایش، کاوشی در هزار توی آثار ادبی جهان. شنونده نقد و نمایش باشید تا ضمن شنیدن گلچینی از بهترین آثار ادبی جهان، گریزی هم به دنیای پر رمز و راز این آثار داشته باشید.
آخرش به دام افتادی.
خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم قیافت رو ببینم.
اینجا چه خبره؟
خیلی جالبه، تو باید به ما بگی اینجا چه خبره.
نگو که فراموش کردی یه قاتل فراری هستی.
قاتل فراری؟
شب دنبال کی بودی ها؟ یه بانو، یه جوون یا یه دختر بچه بی‌پناه؟
فکر نمی کردی به دام بیفتی نه؟ برای حالی که داری نمیتونم ابراز تأسف کنم.
شما دو نفر کی هستید؟
خوبه که میتونی تشخیص بدی که ما دو نفریم، پس حتما خودت رو خوب میشناسی. مهمترین اشخاص شهر پرچاک اومدن به ملاقاتت. من دادستان عمومی این شهرم و ایشون هم بازپرس دادگاه هم.
دیوانه در شهر، نوشته جورج سیمنون، تنظیم برای رادیو از ندا محمودی، کارگردان رامین پور ایمان، تهیه کننده ژاله محمدعلی.
نمایش معمایی پلیسی دیوانه‌ای در شهر از 15 شهریور ماه در نقد و نمایش.
رادیو نمایش، هر میان تخیل و تفکر.
روز بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید و دعوتتون میکنم در این ساعت بشنوید قسمت 14 نمایش قهرمانان جاوید رو. تکرار این نمایش امروز ساعت 17:30 تقدیمتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
قهرمانان جاوید، نویسنده معصومه سلیمی نصر، صدا بردار فرزاد شریفی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. این قسمت فرماندار بر اساس داستان نقاش پاوه نوشته مصطفی خرامان. قسمت دوم.
شنوندگان گرامی نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت گذشته شنیدیم مارال نامزد ناصر از اون میپرسه که چرا اسم ناصر رو براش انتخاب کردن. ناصر برای اولین بار از پدرش جویای جوابی برای این سوال میشه. پدرش میگه که پدر بزرگ ناصر این اسمو براش انتخاب کرده. شهید ناصر کاظمی در اولین سالهای انقلاب فرمانده پاوه بوده و با اینکه 25 سال بیشتر نداشته و فوتبالیست حرفه‌ای به حساب میومده ولی مورد احترام پدر بزرگ ناصر بوده. در همون روزای ابتدایی خدمت شهید کاظمی یکی از دانش آموزان پاوه به اون یک نقاشی هدیه میده که شهید کاظمی بعد از دیدن این نقاشی قول میده هر چه زودتر اختلافات و جریان‌های استقلال طلبانه کرد رو به پایان برسونه. با هم ادامه ماجرا رو میشنویم.
خانواده ها زود با هم جور شدن.
دیشب که با من گفت میریم خواستگاری همونجا تکرار این برنامه رو میبینم، فکر کردم امروز حتما آبروریزی میشه.
بابام که خیلی خوشش اومد از شخصیت پدرت. کلا میگه کردها خیلی مهربونن. ولی پدرت هم یه شخصیت جالبی داره. هم تو داره، هم گرمه، هم مهربونه.
دیشب میگفت تو مارال که هم کلاسی و هم دانشگاهی بودید همدیگه رو میشناسین، پسندیدین. دیگه عروسم. همیشه یه جورایی دستم شاکیه که فکر نمی‌کردم من قبول داشته باشه.
خب لابد یه کاری می‌کنی که حسشو در میاری. نه راستی ناصر، یه کتاب دیگه هم پیدا کردم. نیمه پنهان ما. حرفای همسر شهید کاظمی.
مال کدوم انتشاراته؟ بگو بخریم.
میشه همینجوری آنلاین بخری PDFش تو گوشیت داشته باشی؟
خب لینکشو برام بفرست.
حالا تو اون کتابی که دیشب دانلود کردی و تموم کن. بعد
از دیشب تا حالا نصفشو خوندم، تمومش میکنم تو اولین فرصت. ولی اینم داشته باشم خیالم راحت تره.
ناصر واقعا تا قبل از اینکه من ازت راجع به اسمت بپرسم برای خودت سوال پیش نیومده بود؟
آخه اسم ناصر تو پاوه زیاده، مخصوصا اونایی که بین سالهای 60 و 62 به دنیا اومدن. نمیدونستم ناصر کاظمی اینقدر محبوب بوده که مردم به خاطر اون نظم گذاشتن رو بچه هاشون.
باور کن خیلی از اون ناصر هم مثل تو نمیدونن که یه روزی فرماندار شهرشون ناصر کاظمی بوده.
من واقعا نمیفهمم چجوری یه جوان 25 ساله اینقدر فکرش کار میکرده. من از اون زمانی که شهید کاظمی فرماندار بوده سنم بیشتره، ولی خیلی شاهکار کنم پایان نامه فوقم رو زودتر می نویسم، زندگی خودم رو یه سر و سامون کوچیکی می دم، فوق فوقش یه برنامه ریزی مختصری هم بتونم بکنم.
حساب بعضی از اون آدم های اون دوره رو باید از همه جدا کرد.
آره الان اگه هر کی انقدر فوتبالش خوب باشه فقط برنامه ریزی می کنه که بره سر وقت یه تیم درجه یک خوب.
مگه شهید کاظمی فوتبالیست بوده؟
نگفتم به؟
نه.
تربیت بدنی خونده بوده، عضو یه باشگاه فوتبالی هم بوده به اسم ایرانا.
باشگاه خوبی بوده؟
تا اونجا که من پرسجو کردم مربیش پرویز دهداری بوده.
پس چطوری میرسه به فرمانداری پاوه؟
اینجوری که تو اون کتابه نوشته بوده بعد از انقلاب وارد سپاه میشه.
خب
دورهای نظامی رو که سری میگذرونه، بعد میفرستنش سیستان و بلوچستان، بعدم شهید بروجردی پیشنهاد میده برای فرمانداری پاوه.
پس ناصر کاظمی هم از کشفای شهید بروجردی بوده.
هم تو شهید بروجردی رو مگه میشناسی؟
مگه فیلم ایستاد در قبا رو ندیدی؟
چرا دیدم، ولی اون که در مورد احمد متوسلیان بود.
بله ولی تو فیلم میگه شهید بروجردی گوهرشناس بود، از بین نیروهای عادیش کسی مثل احمد متوسلیان رو پیدا کرده. حتما به ناصر کاظمی هم اعتماد داشته که پیشنهاد داده فرماندار پاوه بشه.
حتما پیشنهاد میده، ولی اینجوری که تو کتاب نوشته بود حتی مسئولین هم از این پیشنهاد جا میخورن.
آقای بروجردی، شما مسئول پادگان ولیعصری، من پادگان سعدآباد آموزش دیدم، نمیدونم چجوری منو شناختین.
من پروندهتون رو خوندم، از بچه های سپاه خوزستانم خیلی تعریفتون شنیدم. میگفتم تو خوابوندن قائله خلق عرب عمل کردت خیلی خوب بود.
تنها من که اونجا نبودم، خیلی ها بودن.
ناصر جان تو این موقعیت که نیومدیم اصلا تعریف کنیم یا توازنشون بدیم. شما یه قابلیت هایی داری که من خبر دارم، خودت هم میدونی.
شما لطف
واقعیت و تو این شرایط یه جای درست ازت استفاده کنیم.
من در خدمت.
نظر من الان فرمانداری پاوه برات خوبه. بله
فرمانداری؟
با توجه به تجربه توی خرمشهر بهترین جا برای تو پاوه است. دموکرات ها و کمله ها بد جوری دارن خرابکاری میکنن، باید سریع شرشون رو کم کنیم.
حرفی ندارم، اما کنار بچه های دیگه هم میتونم این کار بکنم. فرمانداری رو مطمئن نیستم.
من تا جایی که میشناسمت میتونی فرماندار خیلی خوبی باشی. وضعیت اونجا رو هم تو میتونی سر و سامان بدی. الان این گروهک ها انقدر گستاخ شدن که فکر میکنن اگه پاور رو مال خودشون کنن کار کردستان تمومه. مردم پاور هم که تا الان کوتاه نیومدن. تو هم بری میتونی ازشون کمک بگیری، کلک این گروهک ها رو بکنین. حله؟
حالا چی بگم؟
حله تمام. من قبلا به استاندار کردستان پیشنهاد دادم، میگم برای تو حکم فرمانداری رو آماده کنی که بری سری بگیری خودتو برسونی پاور.
چش.
ببین ناصر جان، مردم مثلا نباید بفهمن سپاهی هستی. اونجا شما یه فرماندار ساده ای.
خیالتون راحت بشه.
به امید خدا دست پر برمیگردی. مشکل که نداری در اولین فرصت بری.
نه، هر وقت بگین حاضرم.
خب پس من همین الان با استاندار کردستان هماهنگ می‌کنم. چون اونا بالاخره غیر از حکم فرمانداری باید هلیکوپتر برات فراهم کنن دیگه. میدونی که اوضاع جاده‌های اطراف پاوه خیلی خرابه.
آه هلیکوپتر لازم نیست. خودم میرم.
شما خودتون میرین یعنی چی؟
زمینی میرم آره.
نه اینی که میگم اوضاع اونجا خوب نیست. یعنی واقعا خوب نیست.
زمینی خیلی بهتره آقای بروجردی. هم موقعیت جغرافیایی منطقه رو درست حسابی میفهمم. هم تو را با مردم روستا حرف میزنم. اینجوری خیلی چیزا دستم میاد. به عنوان فرماندار نمیتونم همجوری بدون اطلاعات برم که.
خیلی خطرناکه.
شما فقط بسپرید لندروور خوب بهم بدن که توی راه نمونن. دیگه بقیه‌اش دست خودم.
ممکنه استاندار قبول نکنه. البته واقعا حق داره. با هم که رو دربسی نداریم. اون طرف ها الان اینقدر ناامنه که ممکنه خدایی نکرده اصلا پات به پاوه نرسه.
من اگه هیچی ندونم و برسم اونجا برام کم خطرتر نیست.
خب میتونی شما اطلاعات از بچه ها بگیری؟
از اونا که سوال میکنم، اما اینکه یه چیزایی مستقیم دستم بیاد خیلی فرق داره.
خیلی خب باش، پس من دیگه سفارش نکنم. حواس خودت باید شیشتان جمع باشه.
چش.
گوشم با شماست، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که آقای ناصر کاظمی اومد اینجا. حکمو بهش دادم، ولی آقای بروجردی شما مطمئنی ایشون برای این کار مناسبه؟
بله 100%. یکی از بهترین نیروان.
بر چه اساس؟
خب همه جوره خوبه.
با همین شلوار لی، ریش پروفسوری و پیرن دو جیب.
خودم بهش گفتم نمیخوام کسی بفهمه سپاهیه.
این آقا بیشتر به دانشجوهای چپ میخوره.
آقا اون که ظاهره.
مردم اونجا ممکنه با این سر و وضع خیلی بهش اعتماد
نکنن. کارشو بلده، تجربه خوبی داره. تو سیستان، بلوچستان و خرمشهر رابطهش با مردم خیلی خوب بوده.
با همه این حرفا شما بهتر از من میدونید که این جوان داره میره تو دل آتیش.
من بهش ایمان دارم. توی ماجرای توطئه تجزیه خوزستان خیلی کمک کرده. آدم باهوشیه، زرنگ آقا. آمادگی جسمانیش هم عالیه. فوتبالیست بود اصلا. کوهنوردی هم می‌کرده. برای منطقه کردستان کاملا مناسبه.
باش. اینجوری که شما تاییدش میکنی حرفی برای گفتن نمیمونه. ولی این بنده خدا خبر داره الان موقعیت پاوه چیه؟
چطور مگه؟
انگار از یه دنیای دیگه اومده. گفت میخوام زمینی برم. گویا با شما هم صحبت کرده. ولی
خودش که خیلی مصمم بود. با استدلالایی هم که برای من آورد نتونستم نه بگم.
نمیدونم، کاملا گیج شدم. راستش تا حالا فرماندار بچه سال نداشتیم. نمیدونم با این تجربه کم چیکار میتونه انجام بده.
اگه بخوایم این حرفا رو بزنیم خیلی ها همینن. مگر اصغر وصالی، احمد متوسلیان چند سال ازش بزرگترن. اینطور باشه خود منم به عنوان فرمانده سپاه غرب کشور خیلی جوونم.
خودتون میدونید که اصلا منظور بنده شما نبودی.
بالاخره باید به جوونا اعتماد کرد.
بله خب انشالله که خیره.
نگران نباشید.
ما که سرگرم تلویزیون شدیم، شما درباره چی حرف میزنی؟
فرماندار پاوه.
بله اینم یه جورشه. آدم یه عمر ندونه اسمش از کجا اومده، اون وقت تازه شب خواستگاریش بره دنبالش.
من تقصیرم، اینم سوال مارال خانوم بوده.
من خوشم اومده از این موضوع. ناصر دیشب یه کتاب دانلود کرده، تا برسین اینجا خیلی شخونده. ولی من الان تا جایی میدونم که ناصر کاظمی میخواد با لندروور بره سمت پاوه.
دخترم همین جوریا نبوده، دل شیر میخواست اون زمان.
من که تا حالا پاور نایمدم. مسیرش چجوریه که گورک های مختلف میتونستن اونجا باشن؟
ببین مارال خانوم، منطقه ای که پاوه توشه مثل کاسه است.
بله.
پاوهم ته این کاسه است. یه سرش میرسه به کرمانشاه، اونم از راه کوهستانی.
درست.
قوری قلعه تو همین مسیره، یه جاده باری که پرپیچ و خم. این گروه اکا هر وقت میخواستن پاور رو محاصره کنن راه قوری قلعه رو میبستن. اون زمان ناصر کاظمی چون با ماشین میرسید باید از همین قوری قلعه میگذشت.
پس حتما آقای کاظمی میدونسته که بالاخره به طور یکی از این گروه حکا میافته.
لابد نقشه داشته.
بی نقشه که نمیتونسته باشه، ولی اون گروه حکا اصلا قابل پیشبینی نبودن. ممکن بود در جا شهیدش کنن.
حتما به نقشش خیلی اطمینان داشته.
شاید هم شهادت رو قبول کرده بوده.
اینا هم هست، ولی این آدم ها اول کار با این دید شروع نمی کنن. اصلا چنین روحیه ای نداشتن. حرف آب و خاک و ناموسشون بوده. این آدم نمیگه که من میرم، اگه شد یه کاری میکنم.
ببخشید آقا محسن، شما واقعا از اون نقاشی که رئوف تو مدرسهشون دست ناصر کاظمی داده هیچ خبری ندارین؟
نه، اونم از پدر مرحومم شنیدم.
بعد از اینکه خانواده رئوف رفتن تهران هیچ وقت بر نگشتم پاوه؟
بعدش که جنگ شروع شد، پدرش رفت جبهه، شهید شد. شنیدم خانواده‌اش هم از ایران رفتن.
ناصر که ماجرای نقاشی رو برام تعریف کرد، من مشتاق شدم بدونم اون نقاشی چی بوده.
خب باید از اونایی پرسید که توی فرمانداری با شهید کاظمی کار میکردن. شاید با خودش برده اونجا لای کتابی، پوشه ای، چیزی گذاشته.
این آدم ها رو الان میشه پیدا کرد؟
بعضی هاشون هنوز هستن. شما که با پدر مادر تشریف آوردین پاوه، میتونید با ناصر برید پرسجو کنید. اگه کسی مد نظرتون بود و هنوز زنده بود حتما براتون پیداش میکنم.
آقا ناصر، شما فعلا تعریف ما شهید کاظمی چجوری رسید پاوه تا به نقاشیه برسید؟
یکی از چند تا مانع و ایست بازرسی دولتی و ضد انقلاب رد شد و رسید دیگه.
خب میخوام بدونم چجوری خودش از دست اینا نجات داد.
به راحتی.
ناصر جدی پرسیدم، من دست
نانداز. جدی میگم، سر همین دست انداختن سعی و سلامت میرسه پاوه.
حالا ماجراشو بعدن برای مارال خانم تعریف کن. پدر مادرش لطف دارن، میخوان حالا که اومدیم تهران خانوادگی بریم تو شهر یه چرخی بزنیم.
راستی آقا محسن، اون موقع که شهید کاظمی میاد شهر شما خانواده تشکیل داده بود؟ یعنی زن و بچه داشت؟
نه دخترم، نه، بعدن ازدواج کرد، سال آخر زندگیش.
بازیگران: مونا صفی، مجتبی طباطبایی، قربان نجفی، امیرعباس توفیقی، احمد گنجی. کارگردان: فریدون مهرابی. این داستان ادامه دارد.
روز بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراه هستید. دعوت میکنم بشنوید نمایش همدلی رو.
خارج از نوبت.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
در فصلی زیبا در فصل همدلی.
این فصل را با من بخوان.
در باز نکنی.
چرا؟ مگه چی شد آخه؟
ساکت باش، صابخونه است.
دو سه بار زنگ زد به گوشیم جوابشو ندادم، اومده در خونه. بعده آخه زشته، بذار درو وا کنم ببینم چی میگه.
چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چرا اجاره عقب افتادهتون رو نمیدین.
ای بابا داره زنگ میزن، حالا شاید یه کار دیگه ای داشته باشه.
یه صابخونه چه کار دیگه ای میتونه با مستاجرش داشته باشه ها؟
مثل این که رفت.
آخه چی بگم والا،
حالا از یه جای جور میکردی اجارهشو میدادی، ما تو این ساختمون چشم تو چشم میشیم. بعد
از کجا بیارم؟ تو که میبینی اوضاع کار کاسبی چطوریه.
خیلی خوب. تو هم این چیه زیر در؟
کاغذ. ولش کن.
سب کن ببینم، آقای قاسمی نوشته صابخونه.
حکم تخلیه است؟
نه بابا، نوشته تا